بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه درس دیروز آقا این بود، هر مجمعی داخل در باب اجتماع امر و نهی نی. خب عالم شاعر هم مجمعه، این عالم شاعر به یک اعتبار به اکرامش واجبه، به یک اعتبار اکرامش حرامه. خب اینم الان مجمعه، ولی هر مجمعی داخل در باب جواز اجتماع امر و نهی نی، بلکه چه مجمعهایی؟ مجمعهایی که هر دو ملاک داشته باشه، مثل نماز در دار قصوی، به اعتبار اینکه هم وجوبش ملاک داره، یعنی مصلحت تامه لازم الاستیفا داره، هم حرمتش مفسده تامه داره، هر دو ملاک داره. اونم ملاکش مطلقه. یعنی چی؟ یعنی نماز مصلحت داره، حتی این نماز در خانه قصبی. قصب مفسده داره، حتی قصب در ضمن نماز. پس ببینید این جور مجمعه ها داخل در بحثه. چه مجمعی؟ مجمعی که هر دو حکمش، مجمع یعنی اون چیزی که دو تا حکم درش هست، حالا اون عالم شاعر اونم مجمعه، این نماز در دار قصبی هم مجمعه، ولی یکی از اینو داخل در نزاع. کدوم؟ اون اولی، یعنی این دومی که هر دو ملاک داره. این جور مجمع هاست که داخل در باب جواز اجتماع امر و نهیه و به نتیجه داخل در باب تزاحم هم هست. اما مجمع هایی که هیچ کدوم ملاک نداره یا یه دونش ملاک داره ولی نمی دانیم کدامه، اونا نه داخل در باب جواز اجتماع امر و نهیه و نه داخل در باب متزاحمینه، بلکه داخل در باب متعارضینه. خب باب متعارضین و متزاحمین دیرو قانونشو گفتیم. متزاحمین قانونش اینه که اگر این دوتا واجبا با هم تزاحم میکنن، مثل اون غریقین، من که نمیتونم هر دو رو نجات بدم، این انقذ این با انقذ او تزاحم میکنه، انقذ اون با انقذ این تزاحم میکنه. در متزاحمین وظیفه چیه؟ رعایت اقواییت ملاک. باید ببینی کدام از این انقاذها ملاکش قوی تره. مثلا این آقا بلا وظیفه اولیم انقاذ هر دوه، ولی حالا که نمیتوانم هر دو، نوبت به یکی میرسه، باید اون یکی اقوا ملاکن باشه، یعنی نجاتش اقواییت داشته باشه نسبت به او. مثلا این آدم الان وجودش برای جامعه انفع از دیگریه، پس ملاک انقاذ این قوی تر از اونه. قدرت تا صرف این اقواییت ملاک بکن. حالا اگر اقواییت در بین نبودن، هر دو مساوی بودن، این غریقین اینجا چی کار کن؟ اینجا به خدمت شما شد تخییر. این قانون باب تزاحمه. خب اینجا از همون قبیله. فرض کردیم که نماز در دار قصبی هم ملاک مصلحه، هم ملاک، هم وجوبش ملاک داره و هم حرمتش ملاک داره، و چون هر دو ملاک داره ملحق به باب متزاحمینه. منتها دیرو اگه دقت کرده باشین یه چیزی از خارج گفتیم که تو کتاب نی، ولو الان این نماز در دار قصبی مثل اون غریقه اینه، هم اون ملاک داره حکماش، هم این ملاک داره، ولی دو جهت با هم فرق دارن. در اونجا مجمعش فرده اینه، اما اینجا مجمعش طبیعت اینه. در اونجا بعد از تساوی حکم آخرش تخییره، اما اینجا حکم آخرش اباحه است. ایشون گفت حکم آخر که با هر دو بسازه، حکم آخر در اونجا تخییر اندر تساوی، ولی در اینجا حکم آخرش اباحه است. پس خلاصه در حرف درس دیرو دو کلمه بود، اگر اون مجمع ما هر دو حکما ملاک داشته باشه، این داخل در باب جواز اجتماع امر و نهی و به نتیجه داخل در باب متزاحمینه، و اگر نه مثل عالم شاعر که یکیش ملاک داره یکیش نداره ولی نمیدانم کدامه، این نه داخل در باب، خوب بود ایشون دیرو میگفت داخل در بابین نیست، اولی داخل در هر دو بابه، هم باب اجتماع امر و نهی هم باب متزاحمه، اما اینجایی که هر دوش ملاک نداره داخل در بابه این نیست. ایشون گفت باب، بعد بگه در هیچ بابی داخل نی، نه در باب جواز اجتماعی امر و نه و نه در باب متزاحمه، بلکه داخل در متعارضینه، منتها به این صراحت نگو. خب تمام این که دیروز خوندیم همه بحث ثبوتی بود، امروز میخوایم اثباتیشو بخونیم. یعنی دیری چجوری میگفتیم؟ میگفتیم اگر نماز در دار قصبی هر دوش ملاک داشته باشه داخل است در متزاحمه، اگر هر دو ملاک نداشته باشه داخل است در متعارضین. امروز میخوام بحث اثباتیشو بخونی. بحث اثباتی یعنی چی؟ یعنی دو تا روایت داریم که یکی دلالت داره بر وجوب نماز در دار قصبی، یکی دلالت داره بر حرمت. ببینید دلالت، پای دلالت که میاد تو کار بحث میشه بحث اثباتی. فرض بکنید یک روایت داریم بر این که نماز در دار قصبی واجب به اعتبار جنبه صلاتیتش، یک روایت هم میگه نه خیر، قصب ولو در ضمن نماز هم باشه اون قصب هم حرامه. خب ببینید در اینجا که الان دو تا دلیل داریم که پای دلالت در بینه، اون میگه نماز در دار قصبی واجبه، اون میگه در دار قصبی حرامه. در اینجا شما نگاه کن، اگر احراز کردی که از قسم اول، قسم اول کدوم بود؟ دیرو، هر دو ملاک داشته باشه. اگر احراز کردی از قسم اوله، یعنی احراز کردی هر دو ملاک داره، داخل در باب متزاحمه اینه. و اگر احراز کردی که از قبیل قسم دومه، قسم دوم کدوم بود؟ اونجایی که هر دو ملاک نداشت، اونجا داخل در متعارضه اینه. پس همون حرفایی که دیروز ثبوتی زدیم، همون حرفا رو اثباتیشو میخوام بزنیم. دیروز ثبوتن گفتیم در اون صورت داخل در باب متزاحمه، در اون صورت داخل در باب متعارضین. امرو اثباتیشو میخوام بگیم. و اما به حسب مقام دلالت و الاثبات، یعنی اگر این حرفای ثبوتی دیر اثباتیش بکنیم، یعنی پای دلالت بیاد تو کار، فر روایتان دالتان. ببینید اگر دو روایت داشتیم، مثلا اگر یک روایت میگفت دلالت داشت که نماز در دار قصبی واجب و اون روایت میگفت نماز در دار قصبی حرام، اینجا که دو تا روایت داریم پای اثباته، یعنی احده ما دلالت داره بر حکم وجوبی نماز در دار قصبی، دومی دلالت داره بر حکم تحریمی نماز در دار قصبی، فر روایتان متعارضتان. دقت کردی؟ اینجا دو تا روایت میگه متعارض. چرا؟ چون یکیش دلالت داره بر وجوب نماز در دار قصبی، یکیش دلالت داره بر حرمت نماز در دار قصبی. اینا میشن متعارضه. اما کی؟ اذا احرزه ان المنات من قبیل ثانی. ثانی کدومه؟ اونی که دیری گفتیم لم یکن للمتعلقه. آخه دیری اولش چی بود؟ اونجایی که هر دو ملاک داشت. دومی کدوم بود؟ اذا لم یکن للمتعلقین ملاک، دومی اینه. ایشو میفرماد که ما گفتیم هر دو، میگیم هر دو متعارضینه، ولی اذا این قیده با، یعنی این دو تا روایت متعارض حساب میشن اذا، اگر احراز شود که مناطش از قبیل دومیه، یعنی اگه احراز بشه که هیچ کدوم منات نداره. ثانی یعنی لم یکن للمتعلقین مناتون، این ثانی. اول کدوم بود؟ اینی که لکل منهما مناتون. در اینجا اگه احراز کردی این دو تا روایتی که یکیش میگه نماز در دار قصبی واجبه، یکیش میگه حرام، این متعارضین، اذا با این قید، زمانی که احراز بکنی که مناطش از قبیل ثانیه، یعنی زمانی که احراز کردی هیچ کدوم ملاک نداره یا یه دونش ملاک داره، اینجا داخل در متعارضین. فلا بد من عمل المعارضه، باید چی کار کنی؟ قانون معارضه رو پیش بکشی. خبر این متعارضین چه قانونی داره؟ نظرتونه که در تعادل و تراجی خوندیم متعارضین، اگه ما دو تا روایت متعارض داشتیم، این میگفت واجب اون میگفت حرام، باید درجه اول چی کار کنیم؟ ببینیم کدوم سندش قوی تره، کدوم دلالتش قوی تره، ترجیح سندی بدیم. مثلا این روایت داله بر حرمت راویش عدل است از اون روایت داله بر وجوب. شما چی کار کن؟ اینی که راویش عدله طبق این عمل کن، اونو بذار کنار. حالا اگه هر دو مساوی بوده، روایت داره ازن فتخیر مخیری، یعنی همون کاری که در باب متعارضین در کتاب تعادل و تراجیح می کردیم، اول نگاه می کردیم آیا رجحان سندی داره یا نه، به رجحان سندی عمل می کردیم و اگر نداشت مخیر بودیم. همون کارا رو اینجام بکن. اینجام دو تا روایت داریم، یکیش میگه اون حرامه، یکیش میگه واجبه. شما اول سندا رو بررسی بکن، به هر دو که نمیشه عمل کرد، متعارضینه، چون احراز کردیم. اگر احراز کردی که این دوتا حکم ملاک نداره، حالا یا هر دوش یا یکی، این داخل در متعارضینه. همون قانونی که در باب متعارضین روایات اعمال میکردی اینجا بکن. ببینین ان احرزه، پس متعارضین ازا، این دوتا متعارضن. اگر احراز بکنی که مناطش از قبیل ثانیه، ثانی کدوم بود؟ یعنی هیچ کدام مناط نداره، یا یه دونه داره یه دونه نداره، نمیدونیم کدامه، با این قید جزء متعارضینه، فلا بده. حالا که متعارضین شد، قانون معارضه رو در پیش بکش. فلا بده من عمل المعارضه هینه ازن، هینه الاحراز، هین احراز از قبیل ثانی، اینجا معامله معارضه بکن. معامله متعارضه این کدومه؟ من ترجیح، اگر احد ما رجحان سندی بر دیگری داشت، و تخییر، اگر نه سند هر دوش یکی بود، همین مقداری که راوی این عدالت داره همون مقدارم راوی اونه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی انلم یهرز که از قبیل ثانیه، یعنی احرزه که از قبیل اولیه. دقت کردید عبارتو؟ اون چی بود؟ ازا احرزه، اگر احراز کردیم از قبیل دومیه، یعنی ملاک نداره. و الا یعنی اگه احراز دار احراز کردی، احراز نکردی. و الا یعنی اگه احراز نکردی که از قبیل دومیه، یعنی چی؟ یعنی احراز کردی از قبیل اولیه. از قبیل اولی کدامه؟ یعنی هر دوش ملاک داشته باشه. دیروز گفتیم داخل در متزاحمین ثبوتن، امروز هم میخوایم بگیم ثبوتن داخل در متزاحمینه. پس الا معناش معلوم شد. ازا احرزه که مناطش از قبیل ثانیه میشه متعارضه. و الا یعنی اگه احراز نشد که از قبیل ثانیه، یعنی احراز شد که از قبیل قسم اول، فلا تعارضه، اینجا دیگه داخل در متزاحمینه، تعارضی در بینی، بلکه از باب تزاحم بین مقتضیین. مقتضی مقصود ملاکه، البته ایشون که منات میگه، منات و ملاک یکیه. چند بار آقا این کلمه مقتضیین، مقتضی، مقتضیات، اینا تکرار میشه، من همه رو ملاک معنا میکنم، از همینجا دارم عرض میکنم. این مقتضیین یعنی ملاکه، یا به تعبیرشون مناطین، فرقی نمیکنه. دو سه خط بعد مقتضیات میاد یعنی ملاکات، دو سه خط بعد مقتضی میاد یعنی ملاک، یعنی چه مفردش مقتضی، چه تثنیهش مقتضیین، چه جمعش مقتضیات، اینا به معنای ملاکه. ایشون میفرماد در این صورت که از قبیل قسم اول احراز کردی، این داخله در مواب تزاحم بین ملاکین، که آیا ملاک این رو مقدم کنیم یا ملاک او رو. خب چی کار باید بکنیم؟ بنا شد دیروز خوندیم در باب متزاحمین سراغ اقواییت ملاک بریم، در متعارضین سراغ اقواییت دلیل میرفتیم. کدوم دلیل قوی تره؟ کدوم دلیل راویش عدله؟ در باب متعارضین میرفتیم سراغ اقوا دلیلن، یعنی هر کدوم دلیلش محکم تر بود به او. اما در باب متزاحمین اقوا مناتن، اقوا ملاکن، اونی که ملاکش قوی تره سراغ اون میریم. خب عنایت بکنی، الان فرد بفرمی ملاک قصب، ملاک حرمت قصب اقواست. فرض بکنید چون روایت داره مامه مجتمع الحلال و الحرام الا وقد غلب جانب الحرمه، اگه جایی بین دو حکم متعارض شد شما اون جانب حرمت رو مقدم کن. خب الان این روایت میگه نماز در دار قصبی واجب، اون میگه حرام، شما چکار کن؟ جانب حرام رو بگی، چون حرام حرمت مفسده اقواز از مصلحت در وجود. خب حالا شما اینجا اومدی به این لا تقصد میخوای عمل کنی، شما چون که مفسده قصد قوی تره بیا بگو حرامه، ولو راوی لا تقصد ضعیف تر باشه از دیگری. چرا؟ چون باب تزاحمه، به راوی نباید کار داشته باشیم. الان ما فرض کردیم طبق این روایتی که خوندیم، ما فرض کردیم که جانب حرمت قوی تره. شما به لا تقصب عمل کن، ولو این راوی لا تقصب نسبت به او ضعیفتره، اون راویش عدل، از اینه به عدلیت کاری نداشته باش. در باب تزاحم بعد بریم سراغ اقواییت ملاک، و ما فرض کردیم که ملاک قصب اقواست، ملاک حرمت اقوای از وجوبه. شما به لا تقصب عمل بکن، ولو راوی سله راویش عدل از این باشه. نظامی فرماد فروبما، حالا که رفت تو باب متزاحمه، چه بسا که ترجیح با اون روایتیست که از افو دلیلنه. چرا؟ لکونی اقوا مناتن. از کدیم فرض بکنید که لا تقصب ملاکش اقواست، شما به این لا تقصب عمل بکن، ولو راوی لا تقصب نسبت به راوی سله یه قدری راوی ضعیفتر باشه. چرا؟ اون مال باب تعارضه، که اگر راوی عدل از دیگری بود به اون راوی اقوا دلیلن عمل میکردیم، ولی اینجا باب تزاحمه. یعنی حالا که باب تزاحمه، نخیال کنی باید اون روایتش هم حتما اقوا دلیلن باشه. نه، ترجیح گاهی با اون از اف و دلیلنه، لکونهی اقوا مناتن، برای این که ملاکش اقواست. سلام جاله هینه ازن، هینه ازن کدومه؟ هینه احرزه که از قبیل قسم اوله، چون اولی یه هینه ازن همون بالا داشتیم. هینه ازن، هینه ازن، اون هینه ازن چی بود؟ ازا احرزه که از قبیل ثانیه. این هینه ازن یعنی چی؟ ازا احرزه که از قبیل قسم اولیه. هینه ازن، حالا که احراز کردی که از قبیل قسم اوله، یعنی هر دو ملاک داره، لا مجال لملاحظت المرجحات الروایات. ببینی؟ چون باب تعارض نی که بری سراغ عدلیت راوی، دیگه اینجا به مرجحات روایات کاری نداشته باش اصلا. اصلا یعنی چی؟ یعنی نه مرجحات سندی، نه مرجحات دلالی. چون نظرتونه که در تعادل و تراجی خوندین، ما دو جور مرجح داریم، یه مرجحات سندی، مثل این که راوی این اعدل از اونه، این ترجیح سندی. یه وقت نه، این روایت ازهر از اونه، اون ظاهره، این دلالتش ازهره، این میشه مرجح دلالی. میگه فایده نداره، اینا رو کاری نداشته بود. اصلا سراغ مرجحات نرو، نه مرجحات سندی، نه مرجحات دلالی. تمام اینا مال باب تعارضه، و فرض ما هینه ازنه. هینه ازن کدومه؟ احراز کردیم که از قبیل اولیه، یعنی هم وجوبش منات داره، هم حرمتش منات داره، هر دو ملاک داره. اینجا از قبیل متزاحمین میشه. وقتی از قبیل زاهمه شد، نوبت به مرجحات روایی نمیرسه. یعنی سراغ اقوا دلیلن نرو، سراغ چی برو؟ اقوا ملاکن. بل لابده، پس چی رو رعایت بکنیم؟ لابده من مرجحات ملاکات متزاهمات. گفتم مقتضی گاهی مفرد میاد، گاهی تسمیه، گاهی جمع. در اون قبلی مقتضی این بود، گفتم یعنی ملاکه، اینجا مقتضیات یعنی ملاکات، چند خط بعدم مقتضیه یعنی ملاک، مقتضیات یعنی ملاکات، البته به تعبیرش یعنی مناتات، ولی منات و ملاک یکیه. لابد من مرجحات مقتضیات باب تزاحم. مرجحات مقتضیات باب تزاحم چی بود؟ اقواییت دلیل، کمایت الاشارت الیها بعد ما رمزون. نه، ایشون میخواد یه استثناء بکنه. الان داریم چی رو میخونی؟ متزاحمه. یعنی یک روایت میگه نماز در دار قصبی واجبه، یک روایت میگه نماز در دار قصبی حرامه، و فرض اینیست که هر دو ملاک داره. احرزه، احرزه که از قبیل قسم اولیه، هر دو ملاک داره، باید داخل در متزاحمه این باشه. ولی نعم، یعنی الا یک مورد الان میخوام استثناء کنی، در اینی که احرزه که هر دو ملاک داره، احرزه که در باب متزاحمه اینه، ولی باهاش معامله متعارضه میکنیم. یه جاز کجا؟ اونجایی که این دوتا روایت هر دو حکم فعلی بکنن. یعنی این روایت که میگه نماز در دار قصبی واجبه، یعنی وجوبش وجوب فعلیه. اونم که میگه حرامه، یعنی حرمتش حرمت فعلیه. خب ببینید، به اعتبار این که احرزه هر دو ملاک داره، رفت تو باب تزاحم، ولی از این جهت که هر دو حکم فعلی میکنن. او میگه حکم فعلی شما که الان تو این خونه قصبی هستی، حکم فعلی شما نمازه، اون دیگری میگه حکم فعلی شما فرار از اینجاست. برای این که قصبه، چون این دوتا با این که هر دو ملاک دارن داخل در متزاحمینه، ولی معذالک باید معامله متعارضین بکنی. چرا؟ چون هر دو حکمشون فعلیه، مگر اینکه یکیش حمله بر اقتضایی بکنی، که البته بعد از درس اون فعلی و اقتضایی رو بیشتر توضیح میدیم. عنایت بفرمایید، نعم یعنی الا، ولو اگر هر دو احراز کردی از قبیل قسم اوله، یعنی هر دو ملاک داره داخل در متزاحمینه، باید قوانین متزاحمین رو پیاده کنی. نعم الا یک جا هست که اونجا باید قانون متعارضین رو پیاده کنی. لو کان کل منهما متکفلا للحکم الفعلی، یعنی این که میگه واجبه، یعنی حکم فعلی شما الان تی این خانه قصبی نمازه، نمازه. اون دیگری میگه نه، حکم فعلی شما فرار از اینجاست برای این که قصبه. هم اون میگه فعلیت داره وجوب، اون دیگری هم میگه فعلیت داره حرمت. خیلی با هم تعارض داره، البته یه قید، دو تا قید میخواد، لبقه التعارض دو تا قید میخواد، ایشون یه قیدشو نیورده. این قید الان بزنی لو، بله، لبقه بینهما تعارض بناهن علال امتناع، این قیدو بزنید. ایشون حالا یا فراموش کردن یا فکر کردن واضحه. یه قید دیگه هم داره، اون قیدو بعدن ایشون میگه. پس ببینید، لوقع بینهما تعارض بناء علی القول بالامتناع. و الا اگر ما جوازی شدیم، اگر جوازی شدیم تعارض نیست، میگیم آقا این به اعتبار نماز بودنش وجوب فعلی داره، اونم به اعتبار قصد بودنش، دو عنوان بنا شد تعدد عنوان مجدی باشه. عنایت کردیم؟ لوقع التعارض بناء علی القول به امتناع، اگر گفتیم ممتنع است که امر و نهی در یه جا جمع بشه تعارضه، و الا اگر جوازی شدیم در باب اجتماع امر و نهی، جوازی شدیم، میگیم آقا این نماز واجبه، یعنی به اعتبار جنبه صلاحیتش وجوب فعلی داره، به اعتبار جنبه اون قصبیتش حرمت فعلی داره. لذا میفرماد اگر که این دوتا متزاحمین متکفل حکم فعلی باشن، او بگه فعلیت وجوب، او بگه فعلیت حرمت، لبقع بینهما التعارض بناء علی القول بالامتناع، و بعد چی کار کنی؟ معامله متعارضین بکنی، چون متعارضین شد، یعنی در عینی که هر دو ملاک داره ولی به خاطر این جهت عرضی میشه متعارضین. فلا بد من ملاحظات ملاحظت مرجحات باب المعارضه. این لولم اون قیدش که بهشون آورده، این لولم قید لبقه است. لبقه دو تا قید داره، ما گفتیم تعارض میشه با دو قید، یه قیدشو من از کردم، یه قیدم ایشون میفرما چیه؟ اونی که نشه جمع کنی، توفیق یعنی جمع، یعنی اگر نتوانیم جمع کنیم بین این دوتا تعارضه، ولی اگه بتونیم جمع کنیم. چجوری جمع کنیم؟ بگیم یکیش حمله بر اقتضایی بکنیم، یکیش فعلیه که اقتضایی، اگر نتوانستیم جمع کنیم اینجا میشه متعارضه، و الا اگه تونستیم جمع کنیم، یعنی چیکار میکنیم؟ با یه قرائن خارجیه اینو حمله بر اقتضایی میکنیم، اونو حمله بر فعلی میکنیم، تعارضش از بین میره. پس ببینید لوقع بینهما تعارض دو تا قید داره، یکی این که قائل به امتناع بشیم، و الا اگه جوازی بشیم تعارضی نی. قید دوم تعارض هست اگر بیفت لم یوفق بینهما، یعنی توفیق، یعنی جمع نتونیم بکنیم بینهما، و اگر بتونیم جمع بکنیم بینهما، به چی؟ به حمل احدهما علی الحکم الاقتضایی. اگر بتوانیم روی قرائنی بتونیم یه دونه از این دوتا که فعلیه حملش کنیم بر اقتضایی، تعارضی نداره. این میگه اقتضای وجوب داره، اون میگه فعلیت حرمت داره. اقتضا و فعلیت که حالا معناش عرض میکنیم با همدیگه منافات نداره. این به ملاحظته جار و مجرور متعلق به حمله. کی تعارضه؟ اگر نشه جمع بکنیم بین این دوتا. به چه جور جمع بکنیم؟ به حمل احدهما علل حکم الاقتضایی به ملاحظت مرجحات باب المزاحمه، یعنی با ملاحظه مرجحات باب تزاحم اگر تونستیم یکی از اینا رو حمله بر اقتضایی بکنیم، اونجا دیگه تعارضم از بین میره. فتفتن اتاسه، ما میخواستیم آقا این اتاسه رو بعد از ماه رمضان بخونیم، ولی هم اونجا اگر ما اون موقع بخونیم هم برای من گفتنش مشکله، یعنی تمام حرفای دیرتالا رو باید تکرار کنم. و هم برای شما فهمیدنش خیلی مشکل تره. یعنی تمام حرفایی که دیروز تالا در سامن زدیم، تمام این حرفا رو در تاسه بعد بزنیم تا مطلب روشن بشه. با اجازه آقایون اینم تاسه رو شروع میکنیم، تتمش هم میمونه برای فردا. ولی یه روز هم که تین هفته تعطیلی داشتیم، ما هم رسممون اینه یه روز که تعطیل میشه این درس اول صبح رو میخونیم. علی کل حال آقایونی هم که زحمتشونه تشریف ببرن نوار که هستش، علی کل حال عرض کردم من رفاه حال شما رو در نظر میگیرم. الان شروع کنیم متوجه میشین الان شما تمام حرفا تو ذهنتونه. این عطاسه کاملا وابسته به سامنه، پس خوبه که همین امروز شروع بکنیم، تتمش هم فردا بخونیم و خیلی مطالعهش براتون راحته. ولی عرض کردم بعد از مارمدون تمام، من دو روز دارم حرف میزنم برای اسامه، تمام این دو روز من باید تکرار کنم بیاد تو ذهن شما تا بتونم عطاسه رو بفهمونم. پس با اجازه آقایون تاسه رو شروع میکنیم، تتمش هم فردا. بعد عرفته، کجا عرفته؟ همین سامه. ببینی از اول داره ارجاع میده، میگه همین الان ما به شما گفتیم، دیروز ما در این تنبیه به شما گفتیم کدوم مجمعی داخل در باب جواز اجتماع امر و نهیه، کدوم مجمع؟ مجمعی که هر دوش ملاک داشته باشه. بعد عرفته که هر مجمعی داخل در باب جواز اجتماع امر و نهی، خب عالم شاعر هم مجمعه، اونم مجمع دو حکمه، به یک اعتبار اکرامش واجب، به یک اعتبار اکرامش حرام، ولی اون جزء بحث نی، مجمع هایی که هر دوش ملاک داشته باشه. عالم شاعر یه دونه ملاک داره، واقعا یا اندالله اکرامش واجبه که ما نمیدونیم، یا اندالله اکرامش حرامه که اونم ما نمیدونیم. پس مجمع هایی که ملاک واقعی شما نمیدونیم، یه دونشو نمیدونیم یه دونش هم غیر معینه، اونا داخل در نزانی. قد عرفته ان المعتبر فی هذا الباب، کدوم باب؟ جواز اجتماع امر و نهی. دانستی دیروز که معتبر در باب جواز اجتماع امر و نهی، ان یکون کل واحد من طبیعت المأمور بها صلات و طبیعت المنهی عنها قصد مشتملتن خبر یکونوز. دیروز دانستی کدوم مجمع ها داخل در بحث جواز اجتماع امر و نهیه، اون مجمع هایی که هر یک از دو طبیعتش ملاک داشته باشه، یعنی هم حرمت قصبش ملاک داشته باشه هم وجوب صلاتش ملاک. این مشتملتن خبر اون یکونوز. معتبر در این باب اینه که هر یک از این دو تا طبیعت، طبیعت مأموران به اون صلاته، طبیعت منهی عن اون قصبه، این دو تا طبیعت باید مشتمل باشه بر منات حکم، اونم مطلقا. دیرو مطلقا رو چی معنا کرد؟ حتی فی المورد تصادق و الاجتماع. امروز تصادقش انداخته. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی فی حال الاجتماع. اون تصادقش هم بذارید شما که کاملا عبارت با دیروز یکی بشه. یعنی نماز انقدر مصلحت داره، اینقدر مصلحت تامه داره، حتی تو خونه قصبی هم نماز مصلحت داره. ببینی مشتمل است بر ملاک، یعنی وجوبش ملاک داره، نماز مصلحت داره مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی این نماز تو خونه قصبی هم مثل نمازهای دیگه است. چطور نماز تو مسجد چقدر مصلحت داره؟ مطلقا رو داریم معنا میکنیم ما. نماز مصلحت دار است مطلقا، یعنی این نماز تو خانه قصبی عین نماز تو مسجده، چقدر الان اون مصلحت داره، اینم مصلحت داره. مطلقا باید ملاک داشته باشه. اگر من کتاب شما رو غصب بکنم چقدر مفسده داره؟ این غصب بلو در ذمه نمازه، بازم مفسده داره. پس عنایت بفرمین همون مطلقایی که دیرو داشتیم امروز هم داریم، منتها دیروی تصادق اضافه داشت که حالا بهترش این بود مجمع بگه ایشون. دیروز هم من عرض کردم، یعنی حتی در حال مجمع، یعنی نماز حتی در این نماز در دار غصبی که مجمع وجوب و حرمته، حتی اینم مصلحت داره، یعنی نماز مصلحت داره حتی در این حال، قصب مفسده داره حتی در این حال. فلو کانه، حالا عنایت بکنی این بحث ما چرا شروع میکنیم؟ ما الان چی خوندیم؟ ما گفتیم اذا احرز اونجور معامله متعارضه، اذا احرز اینجور معامله متزاحمه. حالا ما از کجا احراز بکنیم؟ ببینید آقا اگه بخوام بعدم بخونیم تمام اینا رو بعد بگیم. ما الان دوتا احرزه این رو داشتیم، اذا احرزه که از اون قبیله داخل در متعارضه، اذا احرزه که از این قبیله داخل در متزاحمه. حالا در این بحث میخوام بخونیم از کجا احراز بکنیم. شما میگه اگه احراز کردی هر دو ملاک داره در اون بابه، اگه احراز کردی هر دو ملاک داره در اون بابه، ما از کجا احراز بکنیم؟ این بحث مال اونه. ببینید چقدر ارتباط داره. یعنی میخوایم این بحث رو شروع کنیم که اگر احراز کردیم از چه راهی میتونیم احراز بکنیم، که آیا این هر دوش مصلحت داره یا مصلحت نداره. عنایت بفرمید آقا، ما یه سله داریم یه لاتفسر، هر دوش هم اطلاق داره دیگه. سله میگه نماز بخوام، ولی تو خانه قصری اطلاقش میگیره دیگه، متکلم در مقام بیانه، میگه سله، اطلاقش میگیره نماز بخون هر جو وقت نماز شو، اطلاق شامل مکانهای قصبی هم میشه. ادون و لا تقصر اونم اطلاق داره، میگه نکنه تصرف کنی در ملک غیر، قصب حرامه وا، قصب حرامه حتی در ضمن نماز. لازم نیست مال اموال کسی رو غصب بکنه، زمین کسی رو هم غصب بکنه و نماز بخونه، این غصبم مثل اونه. ایشون میفرماد اینجا هر دو اطلاق داره، سله میگه نماز خوبه حتی تو ملک غصبی، لا تغصب اطلاقش میگه غصب بده حتی در ضمن نماز. خب حالا این که اطلاق، اگر غیر از این اطلاق از خارج هم دلیل داشتیم، اینا دلیل داخلیه. یعنی اطلاق سله میگه نماز بخون حتی در ملک غصبی، اطلاق لا تغصب میگه غصب نکن حتی در حال صلات. به این میگن دلیل لفظی، یعنی لفظ اطلاق داره، اطلاقش میگیره، اطلاق او میگیره که نماز خوبه ولو در زمین غصبی، اطلاق اونم میگیره غصب بده حتی در ضمن نماز. حالا اگر غیر از این دلیل داخلی از خارج هم دلیل داشتیم، یعنی غیر از این که سله اطلاق داره میگه نماز بخون ولو در خانه غصبی، روایت هم از خارج تأیید میکرد اینو. کدوم روایت؟ از صلات لا تسقط به حاله، روایت داریم از صلات لا تسقط به حاله. الان موقع نماز شده، شما هم تو ملک غصبی هستی، از صلات لا تسقط به حال میگه چی؟ بلند شو نمازتو بخون. چرا؟ برای این که الان شما بخوای از این زمین غصبی بری بیرون وقت میگذره، بنابراین نماز از بین میره. از صلات لا تسقط به حال اقتضا میکنه شما تو همون قلمین قسمی نماز بخونی. چرا؟ چون اگر بخوای از قصد بری بیرون وقت میگذره، زمین طولانیه، نماز از بین میره. اون روایت میگه نماز نماز از بین بره. پس ببینید الان سله یه دلیل داخلی داریم بر این که نماز در قصد واجبه، یه دلیل خارجی. دلیل داخلیش کدوم؟ اطلاقش. اطلاق سله میگه آقا موقع نماز شد بلنشو نماز بخون، اطلاقش نماز در دار قصبی رو میگیره. غیر از این اطلاق لفظی یه دلیل خارجی هم داریم، روایت میگه از صلات لا تسقط به حال، یعنی الان زمین قصبیه باشه، چون اگر بخوای بری از این زمین قصبی بیرون نماز از بین میره. از صلات لا تسقط به حال بلنشو تو همین زمین قصبی نماز بخون. الان لفظ سله اطلاقش برای شما نماز در دار قصبی رو واجب میکنه، یه دلیلم از خارج مثل این روایت باز به شما میگه بلند شو تو همین زمین قصبی نماز بخون. بریم سراغ لا تغصب. لا تغصب هم اطلاقش میگه آقا در ملک غیر تصرف نکن، اطلاقش میگه حتی در حال نمازم در مال غیر تصرف نکن. این دلیل لفظیش. از خارج هم اجماع داریم که قصب حرامه، میخواد قصب کتاب و اینها باشه، میخواد قصب در حال نماز باشه. چی شد؟ غیر از دلیل اطلاق دوتا دلیل ها، یک دلیلم از خارج داریم که مؤید اطلاق اونه، یه دلیلم از خارج داریم که مؤید اطلاق اینه. ایشون میفرما در اینجا که لا اشکاله، اینجا دیگه ما اشکالی نداریم، اینجا حتما شما احراز میکنی که هر دو مصلحت داره. در اینجا که غیر از دلیل اطلاق از خارج هم دلیل داریم، اینجا لا اشکاله که حتما اینجا شما احراز کردی هر دو. چون میخوام بگیم چی؟ گفتیم اگه اهرزه داریم، اهرزه رو میخونیم. در اینجای که اینجوریه، غیر از اطلاق لفظ اطلاقی هم از دلیل خارج داریم، اینجا اهرزه احراز میشه که نماز در دار قصبی مصلحت داره، هم به مقتضای اطلاق سله هم به مقتضای دلیل خارجی. اون یکی هم همینجور، هم مقتضای اطلاق لا تقصد میگه اینجا نماز نخون، هم اجماع میگه اینجا نماز نخون. در اینجا که لا اشکاله، چرا؟ چون اهرزه. ما در اینجا احراز کردیم این نمازی که دو چهره داره، یعنی این کار دلار از شدن شما دو چهره داره، یه چهره نمازی یه چهره قصبی. ما احراز کردیم در اینجا که این هر دوش ملاک داره و هر دوش که ملاک لا اشکاله. اینه فعلا بخونیم تا برسیم. بله دیگه، تضاهمه، چون هر دوش ملاک داره، منتها اون طرف میگه ما از کجا احراز کنیم، داریم راه احراز میگیم، بله قبلا هم گفتیم از باب تضاهمه، ولی ما از کجا احراز بکنیم؟ میگه راهش اینه که غیر از اطلاق لفظ از خارج هم یه دلیل داشته باشی، یعنی خارج هم بیاد بگه آقا نماز نباید ترک بکنی، یعنی بلندشو نماز بخون، ولی تو ملک قصبی. ما اینجا الان از اطلاق لفظی، از دلیل خارجی میفهمیم نماز در دار قصبی ملاک داره، از اطلاق لفظی لا تقصر و از اون اجماعی که میگه قصب مطلقا حرامه میفهمیم که صلات در دار قصبی حرامه و مفسده داره. در اینجا احرزه هر دو ملاک، چرا؟ چون غیر از اطلاق لفظی دلیل خارجی هم هست. سلوکانه هناکه، هناکه یعنی چی؟ در مورد تصادق، همون حال اجتماع، هناکه یعنی در اون حال تصادق اجتماع. لوکانه هناکه یعنی نماز در دار قصبی ها، هناکه به همون نماز در دار قصبی میخوره که از نظر عبارت میخوره به اون حال تصادق اجتماع. اگر در حال تصادق اجتماع یعنی نماز در دار قصبی چیزی بود که دلالت میکرد علی ذلک، ذلک یعنی چی؟ مشتملتن علی الملاک، ذلک رو عنایت کردیم، اون بالا گفتیم باید هر دو مشتمل بر ملاک باشه. اگر چیزی از خارج، ما دلّ چیزی از خارج غیر از اطلاق لفظ از خارج دلالت میکرد بر اینکه اینا هر دو مناد داره، اون چیز کدامه؟ من بیانشه، من اجماع او غیره. اجماع ولی کدومه؟ اجماع داریم بر حرمت قصد حتی در حال نماز، روایت داریم که نماز نباید ساقط بشه حتی در ملک قصبی. من اجماع میخوره به اون حرمت قصد، غیره میخوره به اون روایت از صلاتو لا تسقطو به حال که مال طرف وجوب بشه. ایشون میفرماد ما هناکه، هناکه یعنی اون مجمع، اون نماد در دار قصبی، اگر این مجمع در اینجا چیزی بود، چیز کدومه؟ یعنی دلیل خارجی، حالا یا اجماع یا روایت. اگر دلیل خارجی بود که دلالت میکرد بر این اجتماع، یعنی غیر از دلیل لفظی، خود سله که اطلاق داره، خود لا تخصه که اطلاق داره، غیر از او، ما دلگ از خارج یعنی غیر از اطلاق سله، غیر از اطلاق لا تقصر که اونها دلالت بر ملاک میکنه، غیر از اونا از خارج اگر دلیلی ما داشتیم، حالا یا اجماع یا روایت، اونجا لا اشکاله، یعنی چه اونجا احرزه. چرا؟ چون اطلاق سله که میگه بلند شو تو این نماز ملک قصبی هم نماز بخون، از اون ورم که روایت تاییدش داره میکنه از خارج، از صلات و لا تسخط و بهار، پس ما اینجا احراز کردیم که این صلات دارای ملاکه. از اون ور اطلاق لا تقصب میگه نکن، از اون ورم اجماع میگه نکن، پس احرزنا، ما احراز کردیم از قبیل قسم اوله. ببینید آقا اینا رو اگه بخوام بعد ما رمزون بخونیم تمام اون احرزه ها رو باید بگیم که در اونجا اونجور احراز. قسم اول، قسم اول کدومه؟ مدتی باید صحبت بکنی. قسم دوم، ولی الان مطالب تو ذهنتونه. ایشون میفرماد فلا اشکاله در اینجایی که غیر از اطلاق، عبارت اینجوری معنا کنید، یعنی غیر از اطلاق لفظ سله، غیر از اطلاق لفظ لا تقصب، از خارج هم یک دلیل دیگری داریم که دلالت داره نماز حتی در ملک قصبی هم ملاک داره، قصب حتی در ضمن قصب در ضمن نماز هم ملاک داره. اگر این باشه که لا اشکاله، چون احراز شده که هر دو ملاک داره، و وقتی احراز کردیم هر دو ملاک داره، داخل در متزاحمین مشکلی نی. ولو لم یکن، اما لو لم یکن اون ما مادله، اگر اون مادله فقط اطلاق داشت، یعنی سله اطلاق سله، یعنی دیگه دلیلی از خارج نداشتیم، دقت کردین؟ لولم یکن اون مادله، اون مادله اگر نبود فقط اطلاق دلیل حکم این بود، یعنی دیگه از خارج دلیلی نداشتیم. اطلاق سله میگفت تو مکان قصبی هم نماز بخون، اطلاق لا تقصد میگفت قصب نکن حتی در حال نماز. در اینجایی که ما دله فقط اطلاق اون داریم، یعنی لم یکن الا اطلاق دلیل الحکمین، یعنی یه دلیلی از خارج نداریم فقط اطلاق داریم. سفیه تفصیلون که نشریه فردا میخونیم، دقت کردین؟ در اون صورتی که هم اطلاق دلیل بود داخل هم از خارج دلیل بود، احرزه که هر دو ملاک داره لا اشکاله. در اینجایی که فقط ماییم و اطلاق لفظ، این میگه سله، اطلاقش میگه بلندشو نماز بخون تو ملک قصبی، لا تقصب اطلاقش میگه نماز نخون. اینجا چی؟ فتیه تفصیلون، تفصیلش انشالله فردا. فردا کلمه فعلی و اقتضایی رو داریم، الان هم داشتیم دیگه، حکم فعلی حکم اقتضایی فردام داریم. برای اینکه اینو روشن بکنیم 4-5 دقیقه اینو مطلب رو عرض میکنم که دیگه فردا معطل این نشین. رفقایی که کفایه جلد 2 رو خوندن یادشونه، آی آخون احکام رو بر 4 مرتبه میکنه. احکام ما 4 مرتبه داره: اقتضا، انشا، فعلیت، تنجز. نمیدونم یادتون یا نه، اقتضا رو شأنم بهش میگن، انشاء رو جعلم بهش میگن، قرار اینا اسمای مختلفه، حالا ما همون اولیشی میگیم. هر حکمی از احکام شرعیه یک مرحله اقتضا داره یا شأنیت، مرتبه دوم مرتبه انشاءه یعنی جعل حکم، مرتبه سوم مرتبه فعلیت، مرتبه چهارم مرتبه تنجزه. یه مثال بدلم خیلی روشنه. الان نماز انقدر دارای مصلحته که اقتضای اینو داره شاره برای جعل وجوب بکنه یا شأنیت بگیم. صلات انقدر کار خوبیه، انقدر دارای مصلحته که شأنیت اینو داره شاره برای جعل حکم بکنی، شد مرتبه اول. شراب انقدر مفسده داره، شأنیت اینو داره شاره براش جعل حرمت بکنه، این مرتبه اول. بیام سراغ مرتبه دوم، در لوح محفوظ شاره جعل حکم میکنه. در مرتبه اول دید مصلحت داره، اقتضا داره جعل وجوب برای او، جعل حرمت برای او. اومد مرتبه دوم، در لوح محفوظ خدای متعال جعل وجوب میکنه، انشاء وجب تو میکنه نسبت به صلات، انشاء حرم تو میکنه نسبت به خم. بعد به پیغمبر ابلاغ میکنه، شد مرتبه فعلیه. یعنی به پیغمبر ابلاغ میکنه که ما یه همچی کاری در لوح محفوظ کردیم، نماز رو واجب کردیم، شراب رو حرام کردیم، شد مرحله فعلیه. بعد پیغمبر به گوش مسلمان میرسونه، میشه مرحله تنجز. یعنی دیگه از فردا کسی نماز نخونه عقوبت میشه، شراب بخوره عقوبت میشه. چرا؟ به مرحله تنجز رسید. این اقسام اربعه است. در این منحصر به احکام شرعی هم نی، احکام عرفی، احکام مملکتی هم همینطوره. من یادم این مثال میدادم اونجا. الان ببینید عبور از چرا خطر، شأنیت اینو داره واقعا یه حکمی براش جعل بشه، خیلی کار خطرناکیه. اگر کسی این چرا خطرها رو رعایت نکنه سر این مقاطع، سر این تقاطعها، روزی هزارها تصادف میشه. پس عبور از چرا خطر اقتضای اینو داره که براش یه حکمی جعل کنی. مرحله اول میره تو هیئت دولت، هیئت دولت چیکار میکنه؟ جعل حکم براش میکنه، میگه این کار ممنوعه، عبور از چرا خطر ممنوعه، جریمش هم مثلا 1000 تومنه. خب این شد مرحله فعلیه، یعنی مرحله انشاء، معذرت میخوام. بعد این تصویب شده به عنوان لایحه میره مجلس، مجلس تصویب میکنه بله این کار درسته، یعنی عبور از چرا خطر ممنوعه و جریمش هم 1000 تومنه. عصری صدا و سیما جرائد منتشر میکنه اینو، رسید به مرحله تنجو. از فردا کسی عبور از چرا خطر بکنه باید 1000 تومن جریمه بده. ببینید تمام اون احکام اربعه که ما برای محرمات و واجبات گفتیم در عرفیات و در مسائل مملکتی هم هست. این که ایشون امروزاش فعلی و اقتضایی اشاره به مرتبه اول و سومه، همین اینا رو گفتم. برای این احکام 4 مرتبه داره: اقتضایی، انشاء، فعلیت، تنجز. تو عبارت امروز داشتیم اقتضا، یعنی این دوتا رو یکیش هم میکنیم بر تکلیف اقتضایی که مرحله اوله، یکی دیگه‌ش هم میکنیم بر